أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با زمان قیمت رسید به اینجا که آیا بعد از پرداخت قیمت در فرض تعذر، نه در فرض تلف، در فرض تعذر عین، آیا بعد از پرداخت قیمت ما ضامن منافع و همچنین ضامن ارتفاعات قیمت هستیم یا نه؟ اینجا تو این بحث ایشون فرمودن که نه، ما بعد از پرداخت قیمت ضامن چیزی نیستیم. بعد به تناسب بحث دیگری رو مطرح میکنن شبیه همون، و اون این که آیا بعد از تعذر و قبل از پرداخت قیمت چطور؟ کتابی رو من غصب کردم، الان پس دادن اون کتاب متعذره، الان دزد اون رو برده یا اتفاقی افتاده که نمیتونم اون رو پرداخت کنم، ولی هنوز تلف نشده. حد فاصل تعذر و پرداخت قیمت، تو این فاصله آیا اگر ارتفاع قیمتی اتفاق بیفته، چه ارتفاع قیمت سوقیه و چه ارتفاع قیمت به خاطر زیادت، آیا ما ضامن اون هستیم یا ضامن نیستیم؟ پس تو بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم جایی رو گفتیم که بعد از پرداخت عین، بعد از پرداخت قیمت ارتفاع قیمت حاصل بشه. حالا داریم جایی رو بحث میکنیم که بعد از تعذر و قبل از پرداخت قیمت این ارتفاع قیمت حاصل بشه. خب اینجا جا داشت که بحث منافعم مطرح بشه که آیا اگر متعذر شد و هنوز ما قیمت رو پرداخت نکردیم ضامن منافع هستیم یا نه. اینو مطرح نکردن به خاطر اینکه واضحه ما ضامن منافع هستیم. من اگر استر شما رو غصب کردم، امروز تعذر وصول حاصل شده، ولی هنوز من قیمت رو پرداخت نکردم. تا مادامی که قیمت رو پرداخت نکردم، کرایه اون رو باید به شما پرداخت کنم، پس ضامن منافع هستیم. تو این فرض دوم دیگه این سوال مطرح نیست، فقط سوال از ارتفاع قیمته، آیا ارتفاع قیمت رو باید پرداخت کنیم یا لازم نیست پرداخت کنیم. مرحوم شیخ میفرمان آقا وقتی کلمات علما رو نگاه میکنیم میبینیم که اومدن فرض تعذر را عطف کردن در بر فرض تلف، گفتن آقا در صورتی که مال مغصوب تلف شود یا تعذر وصول حاصل شود شما باید قیمت رو پرداخت کنی. خب ظاهر این عطف و حکم به پرداخت قیمت این هست که اینا در حکم شبیه هم دیگن، همچنان که در فرض تلف دیگه بعد از تلف ما ضامن ارتفاعات قیمت نیستیم، همین که تلف شد دیگه با قیمت به عهده ما میاد. تا قبل از تلف اگر ارتفاع قیمت بود ما ضامن بودیم، ولی بعد از تلف دیگه ضامن ارتفاعات قیمت نیستیم. خب ظاهر این عطف اینه که در فرض تعذر هم همین جور باشه، بعد از تعذر دیگه ما ضامن ارتفاعات قیمت نباشیم، چون تعذر در حکم تلفه. وقتی در حکم تلف شد هر چیزی در بحث تلف گفتیم اینجا هم باید بگیم دیگه. همچنان که بعد از تلف دیگه ما ضامن ارتفاعات نیستیم، بلکه یا ضامن قیمت روز غصبیم یا روز تلف یا اعلل قیم از روز غصب تا روز تلف، در فرض تعذر هم باید همین حرف رو بزنیم، بگیم ما یا ضامن قیمت روز غصبیم یا روز تعذر یا اعلل قیم تا روز تعذر، بعد از روز تعذر دیگه ضامن ارتفاعات قیمت نیستیم. ظاهر کلمات آقایون و این عطفی که در کلماتشون هست اینه که عرض کردیم، ولی مرحوم شیخ میفرمان مقتضای قاعده چیز دیگری است. چرا؟ ایشون میفرمان که به جهت اینکه بین تعذر و بین تلف یه فرق اساسی وجود داره. در فرض تلف به محض اینکه تلف اتفاق میافتاد قیمت به گردن ضامن میومد، به محض اینکه تلف اتفاق افتاد ضامن قیمت شد، و اگر که خواست قیمت رو پرداخت کنه مالک دیگه نمیتونه بگه من قیمت نمیخوام عین میخوام، نه دیگه، مالک هم موظف قیمت رو بگیره. اما این برخلاف فرض تعذر، در فرض تعذر به صرف تعذر قیمت به عهده شخص نمیاد، بلکه اگر شما یه قاصب بخوای قیمت پرداخت کنی، مالک میتونه بگه من قیمت نمیخوام. مالک میتونه بگه من چی میخوام؟ من عین رو میخوام، صبر میکنم تا تعذر برطرف بشه. همین که مالک میتونه بگه من صبر میکنم تا تعذر برطرف بشه و من قیمت نمیخوام، معلوم میشه قیمت به عهده قاصب هنوز نیومده، عین باقیه. خب اگر عین بر عهده قاصب باقی باشه، قاصب تا روز دفع قیمت، تا روز دفع قیمت نه تنها باید منافعش رو پرداخت کنه، اجارش رو پرداخت کنه، بلکه اگر ارتفاع قیمتی هم اتفاق بیفته ضامن خواهد بود. این محصل فرمایش مرحوم شیخ است. بعدش هم یه به عنوان شاهدم داخل پرانتز میفرمان آقا اصلا این حرفای شما ضد و نقیض با هم دیگه. این که شما از یه طرف میایید میگید که تعذر در حکم تلفه، از یه طرف میگید تعذر در حکم تلفه، در نتیجه ما دیگه ضامن ارتفاع قیمت بعد از تلف نیستیم، به محض اینکه بعد از تعذر نیستیم، به محض اینکه تعذر اتفاق افتاد قیمت به گردنمون میاد. از یه طرف دوباره میگید بعد از تعذر و قبل از پرداخت قیمت شما باید پول منافع رو بدید. این که باید منافع رو بدیم و این که ضامن ارتفاعات نیستیم، اینا کل جمع بین المتناقضین هست. نمیشه این که شما میگید ما ضامن منافع هستیم، یعنی این که هنوز عین به گردن ماست. این که میگید ضامن ارتفاعات نیستیم، یعنی این که عین به گردن ما نیست. این دوتا حرف با هم قابل جمع نیستن. اینم به عنوان شاهد میفرمان که ثم ان ظاهر عطف التعذر علی التلف فی کلام بعضهم عند التعرض لزمان المغصوب بالمثل او القیمه یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمه السوقیه الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع کل حاصل بعد التلف. میفرمان ظاهر عطف کلمه تعذر بر تلف در کلمات بعضشون کجا؟ موقعی که متعرض شدن زمان مغصوب را به مثل یا قیمت. موقعی که میخواستن بگن شما ضامن مغصوب هستی به مثل یا قیمت، گفتن در فرض تلف و در فرض تعذر. ظاهر این عطف اقتضا میکند عدم زمان ارتفاع قیمت سوقیه ای را که حاصل میشود بعد از تعذر و قبل از دفع قیمت، همانند ارتفاع قیمتی که حاصل میشود بعد از تلف. همچنان که ارتفاع قیمت حاصل بعد از تلف مورد زمان نیست، ارتفاع قیمت بعد از تعذر هم باید مورد زمان نبوده باشد، چون تعذر و تلف در حکم همدیگه هستند. اینو از عطف تعذر بر تلف در کلمات آقایون ما کشف کردیم. این ظاهر کلماتشون هست، ولی این ظاهر کلمات رو اگر که مرادشون باشه این خلاف قواعده. لکن مقتضی القاعده زمانه له، لکن مقتضای قاعده زمان قاصب هست، اون ارتفاع قیمت بعد از تعذر را، زمانه ضمیرش میخوره به قاصب و لهو میخوره به ارتفاع قیمت بعد از تعذر. خب چرا مقتضای قاعده این هست؟ توضیح میدن لانه، دلیل این که از قاعده ما اینو فهمیدیم، دلیل این که چرا قاصب ضامن است ارتفاع قیمت را بعد از تعذر تا قبل از دفع، چرا بعد از تعذر هنوز ضامن ارتفاع قیمت، دلیلش اینه. لانه، میخوایم بگیم فرق وجود داره دیگه بین تلف و تعذر. لانه مع تلف یتعین القیمه، به خاطر اینکه در فرض تلف به محض تلف قیمت بر عهده ما میاد، دیگه ما ضامن این نیستیم، و لذا لیس له الامتناع من اخذها، لذا نیست برای مالک امتناع از اخذ قیمت. مالک نمیتونه بگه من قیمت نمیخوام، اینمو میخوام، تلف شد، دیگه ما ضامن این نیستیم، ما ضامن قیمتیم. اما این برخلاف فرض تعذر هست، به خلاف تعذر العین، فان القیمه غیر متعینه، در فرض تعذر این قیمت لازم نشده، هنوز قیمت واجب نشده، ما با قیمت داریم خودمون رو از این خلاص میکنیم، و الا اونچه که بر عهده ماست خود اینه. فلو صبر المالک، شاهد، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک، اگر که مالک بگه من صبر میکنم تا زمان تمکن از این حق رو داره. کان للمالک از صبر، مالک اجازه داره که صبر کنه، این حق رو داره که بگه من صبر میکنم تا این رو بگیرم. و یبقل اینو فی عهدت زامن فی هذه المده، در طول این مدت این بر عهده زامن باقی هست و ارتفاع قیمت ها و هر چیز دیگریش هم مورد زمان هست. فلو تلفت کان له قیمتها من حین تلف. در این صورت حالا که مالک گفت من میخوام صبر کنم، در فرض تعذر ما اومدیم قیمت بدیم، مالک گفت نه من میخوام صبر کنم، حالا که مالک صبر کرد، اگر که تلف شود، اگر در طول این مدت، در طول این فاصله تلف بشه این بعد از صبر کردن مالک، کان له قیمتها، اون وقته که برای مالک هست حق گرفتن قیمت. اما قیمت چه روزی؟ باز سه تا مبنایی که در بحث قیمی بود اینجا پیاده میکنیم. یا قیمت حین تلف رو، یا اعلل قیم تا حین تلف رو، یا قیمت یوم الغصب رو. علل خلاف بنابر اون اختلافی که بود، میتونه بگه آقا قیمت روز تلف رو میگیرم، میتونه بگه اعلل قیم رو از روز اول تا روز تلف میگیرم، میتونه بگه قیمت یوم الغصب رو میگیرم. پس اگر مالک صبر کرد و ارتفاع قیمتی حاصل شد، غاصب ضامن اون ارتفاع قیمت هست. پس نمیتونیم بگیم به محض تعذر ذمه منتقل شد به قیمت، نه، با تعذر ذمه منتقل به قیمت نمی شود تا مادامی که این باقیه ذمه مشغول به اینه. نهایتا شما با پرداخت قیمت این رو از عهده خودتون دارید ساقط می کنید، خودتون رو از این خلاص می کنید. ولحاصلو ان قبل دفع القیمته یکون العین الموجوده فی عهدت الزامن فلا عبرته به یوم تعذر. محصل کلمات سابق رو میخوایم تکرار کنیم، فقط یه چیزی این وسط اضافه میکنیم، اشاره میکنم چی اضافه میکنیم. بل حاصل و فعلا تکرار حرفای قبله، بل حاصل و ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهدت الزامن. پس قبل از اینکه قیمت رو پرداخت کنیم، خود همون عین بر عهده زامن هست، ولو تعذر وصول هست، ولی هنوز که تلف نشده، خود عین بر عهده زامن هست. فلا عبرت به یوم التعذر، پس اعتباری به یوم التعذر نیست. این ول حکم اون نکته جدیدیه که گفتیم تو این ول حاصل میخوایم اضافه کنیم. ول حکم چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این دیگه این حرف شما سر از تناقض در میاره. از یه طرف میگی تا وقتی پولش رو، قیمت رو پرداخت نکردی، منافع رو باید بدی، ضامن منافع هستی، اجارهشو باید بدی. از یه طرف میگید که ضامن ارتفاع قیمت نیستی. این که ما ضامن ارتفاع قیمت نباشیم ولی ضامن منافع باشیم، کل جمع بین المتناقضینه. میفرمان که ول حکم به کون یوم تعذر به منزلت یوم تلف مع الحکم به زمان الاجرت و نما الى دفع البدل و این تراخا ان التعذر مما لا یجتمع آن ظاهرن. این دوتا حکم با هم ظاهرن قابل جمع نیستن. کدوم حکم؟ حکم اولی شماره یک، یه دفعه دیگه میخونیم. ول حکم به این که یوم التعذر به منزله یوم التلف هست، این حکم اول. این که یوم التعذر به منزله یوم التلف هست یعنی چی؟ یعنی همچنان که در یوم التلف قیمت به عهده شما میاد ولی و از زمان تلف به بعد دیگه ضامن ارتفاع قیمت ها نیستید، یوم التعذر هم همینجور باشه. از یوم التعذر قیمت به گردن شما بیاد و دیگه ضامن ارتفاعات نبوده باشید. پس حکم به این که یوم التعذر به منزله یوم التلف باشد فی جمیع الاحکام، این حکم اول. با حکم دوم، شماره دو، حکم دوم با حکم به زمان اجرت و نماعات. این که بگیم شما ضامن اجرت و نماعات هستید. اجرت و اجرت که میگیم یعنی همون منافع دیگه، منافع این استر رو باید تو این مدت پرداخت کنید، اجرتش رو باید پرداخت کنید. خلاصه با حکم به زمان اجرت تا کی؟ تا زمان پرداخت بدل، هرچند که به اصطلاح به تأخیر بیفتد از روز و این تراخا ان یوم تعذر، یعنی هرچند که دفع بدل به تأخیر بیفته از روز تعذر، از روزی که متعذر شده، ما فوری دفع بدل رو انجام ندیم، دفع بدل رو بندازیم عقب، 6 ماه بعدش بدل رو پرداخت کنیم. ایشون میفرمان شما ضامن اون اجرت و نماعات هستید. خلاصه حکم به زمان اجرت و نماعات تا زمان دفع بدل، هرچند که تراخی وجود داشته باشه بین دفع بدل و روز تعذر این حکم دوم با اون حکم اولی ممالایش دم آن ظاهرن، از اون چیزایی هن که ظاهرن با هم جمع نمیشوند. این میتونستید این بل حکم تا اینجا رو بذارید داخل گیومهی پرانتزی، چیزی که بدونید این یه تیکه رو ما اضافه کردیم، بقیهش همون حرفای سابقه. دوباره ادامه میدن دیگه، باز این هم همون تکرار حرفای قبله. فمقتضی القاعده زمان الارتفاع الى یوم دفع البدل، پس مقتضای قاعده زمان ارتفاع قیمت هست تا روز دفع بدل. نظیر و دفع القیمته ان المثل المتعذر فی المثلی، مانند دفع قیمت از مثلی که متعذر شده است در مثلی. تو مثلی یادتون هست یا نه؟ اونجا میگفتیم آقا شما اگر که کالای مثلی رو تلف کردید ضامن مثلید. خیلی خوب، حالا که ضامن مثل شدیم اگر مثل متعذر شد چه کار کنیم؟ میگفتن خب قیمتشو میدید، منتها اگر قیمتو ندادید 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 تا مثل متعذر دوباره ممکن شد، اون وقته که باید مثل رو پرداخت کنید. بعد میگفتن تا وقتی که شما مثل رو پرداخت نکردید، در فرض تعذر مثل، تا وقتی که شما مثل رو پرداخت نکردید ارتفاعات قیمتش هم به عهده شما خواهد آمد. این اون حرفی که قبلا داشتیم در مانحنفی هم تکرار میشود. این مسئله اولی که امروز خدمتتون میخواستیم عرض کنیم. اما بریم سراغ مسئله دوم. مسئله دومی که امروز باید عرض کنیم این هست که گاهی موقع ها تعذر مرتفع میشه. من از شما یه چیزی غصب کردم، کتاب شما رو غصب کردم، در این حال که میدانم کتاب شما باقیه، تعذر وصول حاصل شده، کتابتون گم شده، نمیتونم این کتابو فعلا به شما تحویل بدم، باید چی کار کنیم؟ خب دیگه بدلش رو پرداخت میکنیم دیگه، قیمتش رو پرداخت میکنیم. اومدیم و حساب کردیم، دیدیم این کتاب 100,000 تومان ارزش داشته، 100,000 تومان پول ناقابل تقدیم کردیم به شما، تمام شد، از عهده خارج شدیم. اما اگر بعد از مدتی کتاب شما رو من پیدا کنم، بعد از پیدا کردن کتاب آیا واجب کتاب رو به شما پس بدم یا واجب نیست کتاب رو پس بدم؟ ایشون میفرمان واجبه، تا کتاب رو پیدا کردید باید برید به مالکش پس بدید. آقا کتاب رو پیدا کردیم ولی احضار کتاب و پس دادنش معونه داره داشته باشه، معونش هم باید پرداخت کنید به مالک پس بدید. قیمتش رو دادم، اون قیمتی که دادید بدل هیلوله بوده، اون قیمتی که پرداخت کردید در مقابل قطع سلطنت مالک بوده، چون سلطنت مالک رو قطع کردید پرداخت کردید، در مقابل خود این که نبوده، پس این به ملک شما در نیومده، این در ملک مالکش باقیه، شما موظفید که کتاب رو به مالکش پس بدید. حالا اگه کتاب رو پس دادید به مالکش، بعدن میگیم اون قیمت رو از مالک میتونید پس بگیرید، ولی موظفید این که قیمت رو دادید دلیل نمیشه که این رو به مالک پس ندید، موظفید حتما این رو به مالک پرداخت کنید. این از این نکته اول. بعدشون در ادامه میفرمان که ممکنه کسی به استصحاب تمسک کنه، ممکنه کسی به استصحاب تمسک کنه به این بیان که بگه آقا من با پرداخت قیمت وجوب رد این رو از خودم ساقط کردم، یعنی تا حالا پرداخت این بر من واجب بود، حالا که قیمت رو دادم وجوب رد این رو از خودم ساقط کردم، پس سقط عنی وجوب رد این. خب الان این پیدا شد، این که پیدا شد من شک دارم که آیا رد این هنوز هم از عهده من ساقطه یا اینکه نه رد این الان که پیدا شد بر من واجبه. اینجا بیاییم و استصحاب کنیم، بگیم قبلا که رد این از عهده من ساقط شده بود موقع که متعذر بود و قیمتش رو پرداخت کردم، قبلا رد این از عهده من ساقط شده بود، الانم که پیدا شده کماکان از عهده من ساقطه. ممکنه کسی بگه که ما اینجا استصحاب میکنیم، ایشون میفرمان که این استصحاب مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که آقا سقوط وجوب رد این، چرا رد این از عهده شما ساقط شده بود؟ چرا رد این از عهده شما ساقط شده بود؟ به خاطر تعذر دیگه. تعذر دلیل شرعی بود سقوط به خاطر تعذر یا عقلی؟ دلیل عقلی بود دیگه. عقل میگفت در فرض تعذر از عهده شما ساقطه. عقل میگفت که خدا مولا که نمیاد شما رو تکلیفی بکنه که از عهده شما خارجه، چون متعذره پس از عهده شما ساقطه. پس سقوط عین، سقوط وجوب رد عین در زمان سابق به حکم عقل بود یا شرع؟ به حکم عقل بود. وقتی به حکم عقل شد استصحاب در احکام عقلی جاری نمی شود، استصحاب در احکام شرعی در احکام عقلی جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون حکم عقلی یا موضوعش الان باقیه که ما شک نداریم. اگرم موضوعش الان باقی نیست که دیگه اون حکمم به تبع ارتفاع موضوعش منتفی میشه. پس احکام عقلی دایر مدار وجود موضوع بقایش هست. اگر موضوعش باشه عقل ما همچنان که قبلا حکم میکرد الان هم حکم میکنه. اگرم اون موضوع نباشه حکم عقلی دیگه نیست. پس نمیتونیم استصحاب کنیم یه حکمی که قبلا موضوعش بوده الان یا موضوعش نیست یا شک داریم. پس استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. بعدشون میفرمان اگرم بخواید استصحاب کنید یه جور دیگه باید استصحاب کنید. استصحاب به نفع قول مقابل باید جاری کنید. به این بیان که بگید آقا ما یه عمومی داریم که میگه علالیده ما اخذت حتی تو عدی. قبلا بر ما واجب بوده که این عین رو رد کنیم. عموم علالیت که میگه قبلا واجب بوده رد کنی، الانم باید رد کنی. استصحابم میگه که آقا شما قبلا واجب بوده رد کنی، الانم باید رد کنی. یعنی هم مقتضای استصحاب هست هم مقتضای عموم علالیت. مقتضای استصحاب که واضحه، عموم علالیت هم به جهت اینکه اونجا غایت در حدیث شریف ذکر شده. فرمودن علالیده ما اخذت حتی تو عدی. فعلا که ما ادا نکردیم هنوز حکم به وجوب رد باقی هست. هر وقت ادا کردیم از عهده ما ساقط میشه و فرض اینه که ما ادا نکردیم. پس عموم علالیت و استصحاب دلالت دارن بر اینکه این رو واجب است رد کنیم و استصحاب عدم وجوب رد و استصحاب سقوط وجوب رد جاری نمی شود به بیانی که عرض کردیم.
استصحاب دوم چون علالیت را داره این میشه استصحاب اول. اگه بخوام بگیم استصحاب
استصحاب دومو نمیخوام بگیم میچربه بر علالیت. اصلا اگر علالیت داشته باشیم نوبت به استصحاب نمیرسه. اگر ما عموم داشته باشیم، دلیل لفظی داشته باشیم، نوبت به علالیت نمیرسه. ما میگیم در فرضی که شما علالیت رو بپذیرید به علالیت تمسک میکنید، اگر نپذیرید به استصحاب تمسک میکنید. پس این دوتا در عرض هم نیستن، در طول همن. منتها حالا در کتاب ها معمولا در کتب فقهی معمولا اصل و دلیل اجتهادی و فقاهتی و در ردیف هم ذکر می کردن. اینا رو هم در ردیف هم ذکر کردن، نه اینکه اینا در عرض همن بلکه در طول همن. اگر عمومو نپذیرید دلیل اجتهادی نداشته باشیم اصل. پس استصحاب یه دلیل جدا غیر از اون عموم علالیده. اگر علالیت رو بذاریم کنار این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض نمی کنن، چون استصحاب اولی اصلا جاری نیست، صحیح نیست استصحاب اول. استصحاب حکم عقل رو تقریبا میشه گفت اکثرا آقایون قبول ندارن، مشهور قبول ندارن. حالا ممکنه به ندرت کسی گفته باشه، من الان خاطرم نیست، ولی مشهور اینو قبول نمی کنن به جهت اینکه ما وقتی که حکم عقلی واضح لدى العقل، وقتی وضوح لدى العقل داشته باشه دیگه ما شک نداریم که بخوایم استصحاب کنیم. اگر موضوع باقی باشه عقل ما حکم میکنه و ما شک نداریم که بخوایم استصحاب کنیم. اگرم موضوع حکم عقل نباشه که دیگه حکمش هم به تبع نیست. خب اینم از این. میفرمان که ثم انه لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العینه و صار ممکنن وجب ردها الى مالکها. اشکالی نیست در این که اگر مرتفع شود تعذر، اگر تعذر رد عین برطرف بشه، اون چیزی که گم شده بود پیدا بشه، اون چیزی که دزد برده بود دزدش رو پیدا کنیم پس بگیریم، و صار ممکنن و ممکن باشه رد عین، وجب ردها الى مالکها، واجب خواهد بود رد عین به مالکش. کما صرح بهی فی جامع المقاصد، همچنان که به این مسئله تصریح کردن محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد. و این وجوب فوری هم هست، فوراً، یعنی نمیتونی تأخیر کنی، باید فوراً پرداخت کنی. اگر در پرداختش معونه و هزینه باشه بازم فرقی نمیکنه، همچنان که قبل از تعذر اگر متعذر نشده بود در رد این معونه بود، معونه به عهده قاسب بود و باید پرداخت میکرد، بعد از تعذر و ارتفاع هم باز همینجوره. میفرمان و این کان فی احضارها معونتن، هرچند که در احضار این معونه بوده باشد، کما کان قبل تعذر، همچنان که فرقی نبود بین وجود معونه و عدم وجود معونه قبل از تعذر. یعنی اگر که من کتاب شما رو که غصب کردم تعذرم حاصل نشده ولی معونه بود درش، اونجا میگفتیم که باید من پرداخت کنم به شما کتابو، باید پس بدم، معونم داره به گردن من غاصبه. حالا اینجام که تعذر حاصل شده، بعدن تعذر برطرف شده و معونه داره پس دادن، اینجام مثل اونجا فرقی نمی کند. چرا باید پس بدیم؟ لعموم علل ید مؤاخذت حتی تعدی، به خاطر اینکه عموم علل ید مؤاخذت اقتضا میکنه که شما اینی رو که گرفتی باید پس بدید. بله اینو قبول دارن اینجا. لعموم علل ید مؤاخذت حتی تعدی. و دفع البدل لأجل الهیلوله انما افاد خروج الغاصب عن الزمان، به معنا انه لو تلف لم يكن عليه قیمته بعد ذلک. میفرمان نگید که آقا ما بدل پرداخت کردیم، این بدلی که پرداخت کردید در مقابل این نبود، معاوضه ای اتفاق نیفتاد بدل بره این بیاد به ملک شما، نه، بدلی که شما پرداخت کردید به خاطر هیلوله بود، به خاطر این بود که شما سلطنت مالک رو قطع کردید. پس دفع بدل به خاطر هیلولت، به خاطر حائل شدن بین مالک و مالش، همانا افاده می کند خروج غاصب را از زمان. اون بدلی که شما دادید افاده میکنه که شما دیگه ضامن نباشی. ضامن نباشی به چه معنا؟ به این معنا که اینم پس ندی، نه، به این معنا که انه لو تلف لم یکن علیه قیمته بعد از ذلک. شما رو از زمان خارج کرد به این معنا که اگر این تلف شد شما دیگه بعد از این ضامن قیمت آن نخواهید بود. همین الان قیمتشو پرداخت کردید، دیگه حالا بعدن تلف شد شما ضامن نیستید. بعد میفرمان که آقا این دفع بدل یه لازمه ای هم داره، مستلزم یه چیزی هم هست. واستلزم ذلک علی ما اخترناه عدم زمان المنافع و نماء المنفصل و المتصل بعد القرامه. ما صفحه قبل اشاره کردیم، اونجایی که بالای صفحه قبل ثم ان مقتضى صدق القرامه، میفرمان که هم اشاره میکنن به اومد به همون مطلب. میفرمان اینکه شما دفع بدل کردی، این دفع بدل شما مستلزم است بنابر آنچه که ما صفحه قبل اختیار کردیم، عدم زمان منافع را، اینکه شما دیگه بعد از پرداخت قیمت ضامن منافع و نماء منفصل و نماء متصل نبوده باشید. خب این مطلبی که الان تو واستلزم میگن، بعض محشین گفتن این دیگه جمله مستأنف است، ارتباطی به استدلال قبل و مطالب قبل نداره. همینجوری بین پرانتز که مطلب جدایی گفتن، خیلی تو مطالب سابق مدخلیتی نداره. درستم میگن، یعنی نیازی نبود حالا وسط این بحث ها اینو مطرح کنن. خلاصه میفرمان که دفع بدل مستلزم این هست که ما دیگه ضامن منافع هم نبوده باشیم. این مهم نیست، مهم اینه که مهم اون جمله قبلیه که گفتن دفع بدلی که کردیم در مقابل این نبود، دفع بدل لعجل الهیلوله بود. و دفع بدل لعجل هیلوله فقط میگه آقا دیگه شما اگر که اون این تلف شد از این به بعد دیگه ضامن قیمت نیستی، الان که پولو دادی خلاص شدی، نه اینکه اگر این پیدا شد نباید پس بدی. حالا ممکنه کسی بگه که ما به استصحاب تمسک میکنیم، به استصحاب تمسک میکنیم و ثابت میکنیم که دیگه این رو لازم نیست پس بدیم. میفرمان و سقوط و وجوب رده حین التعذر للعذر العقلی فلا یجوز استصحابه. میفرمان این که وجوب رد از عهده ما ساقط شده، این سقوط و مبتدا، للعذر العقلی خبرش، ترکیب عبارت اول بگیم، سقوط و مبتدا، للعذر العقلی خبرش. میفرمان سقوط وجوب رد، اینکه وجوب رد از عهده من ساقط شد در زمان تعذر، این به خاطر یه عذر عقلی بوده. عقل گفته که چون متعذره دیگه نباید پس بدی. حالا که حکم عقل بود فلا یجوز استصحاب، دیگه استصحابش جایز نیست. استصحابهو ضمیرشو بزنید به سقوط وجوب رد، یعنی دیگه نگید که قبلا وجوب رد ساقط شده بود الانم وجوب رد از عهده من ساقطه. نه خیر، قبلن که ساقط شده بود به خاطر حکم عقل بود که الان دیگه اون حکم عقلی موضوعش وجود ندارد، الان دیگه عقل چنین حکمی ندارد، پس استصحاب حکم عقل دیگه شما نمیتونید جاری کنید. بعد میفرمان اگه بخوایم بریم سراغ استصحاب که باید یه مدل دیگه استصحاب کنیم، بل مقتضی الاستصحاب والعموم هو الزمان المدلول علیه به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت المغیا به قوله حتی تعدی، بلکه مقتضای استصحاب و مقتضای عموم زمانی است که دلالت دارد بر آن قول امام علیه السلام علی الید ما اخذت. امام قبلا گفتن علی الید ما اخذت، شما کتاب غیر رو گرفتی باید پس بدی، قبلا پس واجب بوده پس بدم، الان شک دارم الانم واجبه پس بدم یا نه، استصحاب میگه بگو باید پس بدی. نه تنها استصحاب میگه باید پس بدی، بلکه علی الید ما اخذت غایت داشت. غایتش چی بود؟ المغیا به قولهی حتی تعدی. غایتش این بود که شما تا مادامی که ادا نکردی باید پرداخت کنی. منم که فرض اینه هنوز ادا نکردم، فرض اینه که گم شده و من هنوز ادا نکردم، پس هنوز اون علالیت، عموم علالیت به عهده من باقی هست. پس مقتضای استصحاب و مقتضای عموم علالیت این هست که ما باید این رو بعد از پیدا شدن پس بدیم. این هم
از این استصحاب از دل این کشید بیرون، وگرنه این دلیل اصلا کارش بهش نداره اینجا. این استصحاب کلا خودش قرارش داد، یعنی مثلا گفت که معنای دلیل علالیت اینو میرسونه که ما یه همچین استصحابی رو میتونیم بکنیم، مگر کار ظاهرا کار به این نداره.
یعنی میخواد بگه تو دلیل علالیت پیغمبر استصحاب کردن.
خودش شیخ انصاری میگه من استصحاب میکنم، استصحاب چجوری احساس کردم؟ من علالیت هست، علالیت بذاره بعد خود مسئله رو میذاره، این از تو دل علالیت
بکشه
بیرون استصحاب.
نه ببین، نمیشه که از تو دل علالیت بکشی بیرون. تو دل تو دل علالیت بخوای بکشی بیرون، یعنی پیغمبرم تو اون حدیث استصحاب کردن، در حالی که اونجا استصحاب زمان که نکردن پیغمبر. نه شما اینجور بفرمایید، واقع مطلب رو میخواد اینه، ایشون وقتی میخوان استصحاب کنن احتیاج به یقین سابق دارن. یقین سابقشون چیه؟ قبلا واجب میگیم قبلا من باید پس میدادم، الانم باید پس بدم. خب قبلا شما به چه دلیل باید پس میدادید؟ به دلیل علالیت. به دلیل علالیت، اگر علالیت نبود که من قبلا هم نباید پس میدادم. این علالیت تنها کمکی که به استصحاب میکنه اینه که متیقن سابق رو جور میکنه. میخواد بگه متیقن سابقمون که حکم عقل نیست، حکم شرعه. حکم شرع این بوده که علالیت ما اخذت، اون که میگفتیم نباید پس بدی حکم عقل بود. اون حکم عقلی اگر جاری نشه حکم شرع چیه؟ علالیت ما اخذت. پس شما در زمان سابق باید پس میدادی، الانم که شک داری الان کماکان الانم باید پس بدی. در واقع این علالیت رو با اینکه قبلا گفته بودن اینجا تکرار کردن. چرا؟ به خاطر اینکه بگن شما متیقن سابقتون چیه. نگید متیقن سابق ما عدم وجوب رده، سقوط وجوب رده، اون به خاطر حکم عقل بود، اون فایده نداره، اونو نمیشه استصحاب کرد. متیقن سابقی که میشود استصحابش کرد وجوب رده. شما باید بگی قبلا رد واجب بود، الان هم واجب هست. اینم از و هل القرامت المدفوعه تعود و ملکه. سوال بعدی که مطرح میشه این هست که آقا من به شما قیمت رو پرداخت کردم، فرض رو در نظر بگیریم، وقتمون تمامه، نمیدونم شروع کنیم این بحث یا شروع نکنیم، حالا کلیشو بگیم فوقش نشد تو عبارت نمیخونیم میذاریم برای بعد. کلیت بحث رو اشاره کنم، من قبلا این رو از شما غصب کردم، بعد تعذر وصول حاصل شد، امکان پس دادنش نبود، اومدم و قیمت رو به شما دادم، 100,000 تومان قیمت کتاب شما رو پرداخت کردم. خب حالا که کتاب پیدا شد، این سوال مطرح میشه، حالا که کتاب پیدا شد آیا این قیمت در ملک شما باقی میمونه تا اینکه من کتابو به شما پس بدم؟ هر وقت کتابو پس دادم قیمت به من منتقل میشه، یا اینکه نه، قیمت رو که من به شما دادم به محض اینکه کتاب پیدا شد، ولو من هنوز کتابو به شما پس ندادم، به محض اینکه کتاب پیدا شد قیمت برمیگرده به ملک من. بعضی‌ها گفتن آقا این قیمت به خاطر این بود که کتاب نبود، حالا که کتاب پیدا شد تا رفتم من سر کمد دیدم ای کتاب رفیقم که غصب کرده بودم اینجاست، فوری قیمته به ملک من برمیگرده و من باید کتاب رو به شما پس بدم و ضامن زمان جدیدی شکل میگیره. قبلا ضامن این کتاب بودم، خب اون زمانای قبلی تموم شد، قیمتشو دادم، حالا یه زمان جدیدی از این لحظه شکل میگیره، قیمته به من برمیگرده، من ضامن عین کتابم. اگر این رو به شما تونستم پس بدم که از ذمه خارج میشم، اگر که نتونستم این رو پس بدم یه بار دیگه قیمت یا مثلش رو باید به شما پرداخت کنم. اینم احتمال دوم. احتمال اول که واضح بود، احتمال اول میگفت نه آقا شما قیمت رو دادی، این قیمت تو ملک مالک کتاب باقی میمونه، هر وقت رفتی کتاب و دم در خونشون دو دست تقدیم کردی اون وقته که قیمت برمیگرده. کدوم یکی از این دوتا احتمال درسته؟ ایشون میفرمان که در مسئله دو وجه وجود دارد. اینو ایشالله جلسه بعد خواهیم خوند عبارتش رو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.